به این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو نقد و نظر و انتقاد و پیشنهادی داشتید، میتونید از طریق راه‌های ارتباطی یعنی سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه 30035 ما رو مطلع بفرمایید. همینطور شما تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هم در اختیار شما خواهد بود. نوبت رسید به پخش برنامه گفتگوی علمی امشب ما با موضوع آمایش سرزمین، وضعیت کشاورزی کشور.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. دوستداران و هموطنان سلام. با بحث گفتگوی علمی از شبکه رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه امروز ما آمایش سرزمین و وضعیت کشاورزی کشور هست. امیدوارم این برنامه بتونه راهگشایی برای گره‌های ذهنی شما در این حوزه باشه. مهمانان محترم برنامه عبارتند از جناب آقای دکتر محمد شاهدی باخندان، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو فرهنگستان علوم. جناب آقای دکتر هدایت فهمی، رئیس مرکز پژوهشی پژوهاب گستر، و جناب آقای مهندس محمد ابراهیم رئیسی، کارشناس اقتصاد آب و انرژی. بنده هم دکتر حبیب الله مجیدی ایرج، مدرس دانشگاه و فعال حوزه تجاری سازی فناوری ها، به عنوان مجری کارشناس در خدمتتون هستم. بحث رو از جناب آقای دکتر شاهدی شروع میکنم. جناب آقای دکتر شاهدی، با توجه به وضعیت آمایشی سرزمین بفرمایید که وضعیت کشاورزی کشور در حال و آینده رو چطور ارزیابی میکنید؟ گذشتم اونو ما نمیخوایم خیلی بپردازیم، ولی وضعیت الان و آینده ما بر اساس اطلاعات پایه آمایش به چه صورت است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و برای همه سلامتی و شادکامی آرزو دارم. ببینید، وضعیت کشور ما از نظر شرایط اقلیمی و خشکی مشخص هست و ما برای ایجاد کشاورزی صحیح، حالا به گذشته کار نداریم، از این به بعد باید بیاییم ببینیم که محدودیت‌های ما در هر منطقه چی هست و بر اساس محدودیت‌هایی که داریم و شرایط اقلیمی و مسائل اقتصادی و غیره برنامه‌ریزی تولید داشته باشیم و به گونه ای عمل کنیم که بتونیم یک کشاورزی پایدار و آینده نگر رو در پیش رو داشته باشیم. به عبارت دیگه، نمیشه که ما بیاییم امکانات و منابع آب و غیره و خاک رو در شرایط فعلی به نحوی استفاده کنیم که آینده رو تخریب کنیم. در شرایط فعلی اینگونه نیست. در شرایط فعلی ما بر اساس مثلا منابع آب برنامه ریزی نکردیم و اگه میبینیم که در خیلی از نقاط کشور ما مشکل زیاده، کم آبی، بحران آبی، نشست زمین و غیره داریم به خاطر اینکه بدون برنامه ریزی تولید کردیم. ممکنه سوال بشه که آیا امکان داره که در مناطق خشک کشور هم کشاورزی داشته باشیم و تعادل آبی منابع رو هم داشته باشیم؟ من فکر می‌کنم بله هست.
به چه صورت هایی؟
مثلا در برخی از نقاط، البته در گذشته، به دلیل این که فناوری‌های بومی که داشتیم سازگار بودند با پایداری و محیط، برداشت آب و کشاورزی وجود داشته. قنات‌ها تا زمانی که آبهای زیرزمینی در یه سطح مشخصی بودن آبشون بیشتر بوده، کشاورزی بیشتری میکردن. زمانی که کم سطح آب میرفته پایین، آب کمتر میشده، کشاورزی کمتری میکردن و اتفاقا در اون موقع به آب هم بهای بیشتری میدادن و استفاده بهینه میکردن. متاسفانه وقتی که موتور پمپ اومد و شروع کردن به چاه زدن و بدون کنترل و رعایت فرهنگ شروع کردن برداشت بیرویه بدون تعادل آبی از مخصوصا آبهای زیرزمینی که بخش مهمی از بخشهای خشک کشور وابسته به آبهای زیرزمینی است، و شرایطی فراهم کردند که این تعادل به هم خورد و تخریب شروع شد. حالا از این به بعد ما میتونیم در مناطق خشک و کم آب بریم به طرف تولید محصولات به روش‌های علمی و نیاز کم آبی. یعنی در خیلی از مناطق ممکنه ما دیگه تولید گلخانه‌ای رو دامن بزنیم. کشورهایی مثل هلند بخش عظیمی از تولیداتشون علارغم این که آب دارن گلخانه‌ای است، اقتصادی است.
حالا آقای دکتر این سوال برای من پیش میاد، ببینید موتور پمپ اومد،
بله،
ولی همه دنیا اومد،
بله،
چرا ما رو داره غرق میکنه این موتور پمپ؟
ببینید موتور پمپ
در خوشسالی،
موتور پمپ اگه با فرهنگش اومده بود به این صورت بود که چاه رو اولا کنار نزدیک حوزه های آب مربوط قنات ها نزنیم، قنات ها رو خوش نکنیم، و ثانیا اگه یه جایی میزنیم نحوه برداشت کنترل شده باشه، یعنی مشخص باشه مقدار تغذیه آبهای زیرزمینی در سال و بارندگی چقدر هست، همون مقدار آب از این آبهای زیرزمینی برداشت کنیم که تغذیه میکنیم.
پس به طور کل در حقیقت موتور پمپ مقصر نیست، ما مقصر
فرهنگ استفاده از موتور پمپ رو نداشتیم. در یه مناطقی بله اشکال نداره که ما موتور پمپ داشته باشیم و آبهای زیرزمینی رو در حد متعادل استفاده کنیم، نه این که اینقدر استفاده کنیم که این آبخانها تخلیه بشند و زمین نشست کنه و حتی این منابع تخریب بشه. یه زمانی بارندگی هم به وجود بیاد و بخواد این منابع دوباره تغذیه بشه امکانش نیست، متوجه؟ غیر از این که این نشست ها مشکلات اقتصادی میزنه، به مزارع آسیب میزنه، به لوله‌ها آسیب میزنه، مشکلات مختلف دیگه‌ای داره و کلاً محیط زیست رو تخریب میکنه. در کشورهای مثل استرالیا از آب شور شیرین میکنند و تولید میکنند، ولی ما با وجود اینکه کم آب بودیم و مرز آبی زیادی نسبت به دریا داریم و مناطق مناسبی هم میتونیم پیدا کنیم برای تولید و یا لااقل گلخانه هایی در مرزها بزنیم تولید کنیم، اصلا به فکر این منابع آبی نیفتادیم و از علم برای استفاده از خورشید و انرژی خورشیدی و شیرین کردن آب استفاده کنیم و بهره ببریم. یعنی ما برنامه ریزی صحیح برای تامین آب، برای استفاده صحیح آب، برای بالا بردن بهره‌وری آب در کشاورزی نداشتیم. هنوز هم با وجود این که ادعا می‌کنیم که بهره‌وری آب در کشور بالا رفته و وزارت کشاورزی میگه که 40% هست، ولی کشورهایی در همین منطقه آسیا داریم که بهره‌وریشون 60% هست، متوجهید؟ و ما نسبت به کشورهای آسیایی، برخی از کشورهای آسیایی ضعیف‌تر هستیم و از علم خوب استفاده نکردیم.
بسیار خوب.
حالا من یه نکته دیگه هم میخوام بگم و اون این که ما حتی برای مصرف، الگوی مصرف هم برنامه‌ریزی صحیح نداشتیم. ما قدیم نان بیشتر مصرف میکردیم و از گندم بیشتر استفاده میکردیم که محصول بهتری هست از نظر نیاز آبی برای کشور ما، و کم کم رفتیم به سوی برنج که محصولی است که بسیار آب میخواد و در خیلی از نقاط کشور ما نباید کاشته بشه. یا اینکه ما از دنیا خیلی بیشتر شکر مصرف میکنیم، معدل مصرف دنیا خیلی از ما کمتره، از دنیا بیشتر روغن مصرف می‌کنیم، درسته که هم شکر و هم روغن نیاز آبی بالایی داره یا از خارج داریم وارد میکنیم. یعنی ما برنامه ریزی صحیح حتی برای الگوی مصرف هم نداشتیم.
نداریم. بسیار خوب. آقای مهندس رئیسی، من میخوام بحث رو با شما الان، صحبتهای آقای دکتر شاهدی منو به اینجا برد که ما در حقیقت بحث بر انگار تولید غذای زیادی ما رو به اینجا کشونده. ببینید بحث درآمد کشاورزی یه طرف میفته، بحث همه این برنامه های آمایشی که ما تنظیم میکنیم یه چیز دیگه میگه، ولی در عمل وقتی کم بوده آب اتفاق میفته انگار نیاز ما به تولید غذای بیشتر هست. آیا این تولید غذا به لحاظ اقتصادی توجیه داره در این وضعیت و راهکار چی هست برای برون رفت؟
منم سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز و مهمونای محترم شما و جناب علی. ببینید ما توی اقتصاد کشاورزی یه بحث خیلی مهم داریم که اصلا برای چی کشاورزی میکنیم. یه بخشی از کار وقتی که جوامع کوچیک بودن هر کی برای خودش کشاورزی میکرد و کشاورزی معیشتی حاکم بود، طبیعتاً اون وقت آروم آروم وقتی که محصولات زیادتر میشدن اونو میبردن تو بازار میفروختن و بقیه داستان. اما وقتی که وارد فضایی میشیم به نام فضای کشاورزی در سطح کلان و میاد وارد سیاست‌های کلان کشور میشه، اون وقت باید ببینیم که ما از کشاورزی چی میخوایم. یکیش همین چیزی که جناب علی فرمودید، ما میخواییم غذای همه مردم خودمون رو خودمون تولید بکنیم. این یه سیاسته که در واقع خودکفایی در بخش در واقع کشاورزی و بعضی هم مومن امنیت غذایی، که این دوتا واژه مختلف هستن در واقع.
ما خب یه کمی همین حوزه رو باز فکر کنم ریشه اینجاست.
آره
چون یه کمی باز کنید که
آره همینجاست. یعنی در واقع ببینید اقتصاد وقتی که صحبت میکنه در مورد تولید کشاورزی و الگوی کشت، بله، یک اصلی رو به نام مزیت نسبی بیاره وسط، که مزیت نسبی ما در تولید چه نوع محصولاتیه.
درست.
بر اساس مواردی که آقای دکترم به برخش اشاره کردن، منابع و محدودیت هایی که داریم، ما نسبت به تولید بعضی از چیزها با توجه به خاکمون، میزان آب در دسترسمون و قص خلاهازا مزیت نسبی داریم. بله. طبیعتاً همونا رو هم تولید میکنیم، در یک جهان در حال تبادل چیزی که داریم رو میدیم و چیزی که میخواییم رو بر میداریم. طبیعتاً در این شرایط لزوم نداره وقتی که کشور ما کشوریه که به کرات اشاره شد میزان هم مقدار آب و هم توزیع آب توش نامناسبه، محصولاتی رو تولید بکنه که آب بری دارن یا با اون منطقه در واقع تناسب ندارن. بله. وقتی که شما اینطوری برخورد میکنید به قضیه، نتیجهش این میشه که شما میزان محدودی از آب رو دارید، میخواید برای میزان زیادی از مواد غذایی. ببینید همیشه آقای دکتر، جمعیت پیشرانه توی مدلای در واقع مفهومی که ما میکشیم، مثل دپسیر یا هر چیز دیگه، جمعیت پیشرانه، جمعیت حرکت میکنه، بقیه بخش دنبالش حرکت میکنه. و طبیعتاً جمعیت که حرکت بکنه غذا میخواد، جمعیت که حرکت بکنه آب میخواد و و و. شما وقتی که شما به این سیکل رو نگاه میکنین، همه جا کشاورزی دنبال جمعیت دویده، بخش آب دنبال جمعیت دویده و این نتیجهش این شده که از بهره‌وری، یعنی میزان تولید ماده خشک به ازای یه متر مکعب آب که داریم در واقع چی میکنیم، ما میزان سطحمون پایین باشه. این معنیش چیه؟ منابع محدود با ارزشمون رو داریم یه طوری مصرف میکنیم که متناسب با مزیت نسبی ما نیست. من فکر میکنم تعیین سیاست کشاورزی بسیار بسیار مهمه در برنامه ریزی بخش کشاورزی. اگر قراره که خود اتکایی هم داشته باشیم و حتی تولید زیاد غذا، به قول آقای دکتر روش هایی هست که با میزان آب کمتر ما میزان بیشتری از محصول به دست بیاریم، وگرنه با وقتی که راندمانمون 32% تو بخش کشاورزی، یه چیزی کمتر از این، میزان تولید ماده خشک هم بذاری هر متر مکعب پایینه، عملا این دوتا معادله رو کنار هم دیگه بذاری، یه جایی مثل وزارت نیرو هرچی آب تولید بکنه کشاورزی مصرف میکنه و در واقع شما اون جایی که دلتون میخواد نمیرسید و این دور باطل هی ادامه پیدا میکنه
تا اینکه منابع تموم بشه.
تا تموم بشه. بر سر شاخ بشینیم و بن خودمون رو ببریم تا بیفتیم دیگه.
بله ممنونم. آیا دکتر فهمی یه مقدار کار شما فکر کنم با این پیش زمینه دیگه راحت تر شد، توضیح این که وضعیت گذشته و حال آینده آب رو بخواید بررسی کنید؟ حالا زیاد نیازی به گذشته شاید لازم داشته باشیم، خیلی کوتاه فرمایید برای حال آینده برنامه وزارت نیرو رو در خصوص بهترین وضعیت کشاورزی کشور بفرمایید.
واقعیت مسئله در مورد بخش کشاورزی اینه که بخش کشاورزی مثل همه جای دنیا بیشترین مصرف کننده آب است. بنابراین در شیوه های آبیاری در این کشور با توجه به اقلیم باید تجدید نظر بکنه. هم در وزارت نیرو هم در وزارت جهاد کشاورزی ناچاریم این شیوه های تأمین و توزیع آب رو تغییر بدیم. ما تا الان در همین الان هم که صحبت میکنیم شبکه های توزیع آب در بخش کشاورزی به صورت کانال های باز هستن. برای کشوری که بالای 2.5 متر تا 3 متر در سال میزان تبخیرش هست اصلا این معنی دار نیست که ما شبکه هامون به صورت روباز استفاده بکنیم و توزیع آب
اجازه بدیم اینقدر تبخیر بشه.
بله. بنابراین این که ما بالوله این توزیع آب رو به مزارع انجام میدادیم هم تحویل حجمی میشد، هم امکان بسیار کاهش تبخیر وجود میداشت و هم نحوه بسلا ساماندهی و دسترسی صنایع در مسیر یا بخشای دیگه هم فراهم میشد. اصلی اینه در مدیریت آب کشور و مدیریت سرزمینی که همه بپذیریم که ما هم در یک منطقه خشک واقع شدیم. سازگاری با کم آبی اولین و شاید اساسی ترین سیاستی است و استراتژی است که باید ما داشته باشیم. یعنی قبل از اینکه این استراتژی را اجرایی بکنیم نریم به سمت اینکه بریم با هزینه های بسیار بالا بریم از روش های نامتعارف از روش های دیگه بریم تولید آب بکنیم. بله نمک زودایی از آب دریا برای کشور لازمه، ولی زمانی که شما اگر بتونی با هزینه کمتر با مدیریت مصرف این تأمین آب رو انجام بدی چرا هزینه بکنیم در این زمینه؟ اگرچه من معتقدم در زمینه نمک زودایی باید حقاب سازی در کشور انجام بشه یا استفاده از پساب تصفیه اینها بازچرخانی اینها افزایش راندمان اینها کارهای اساسی و کم هزینه است. من اگر دو جنبه بین مدیریت تقاضا و مدیریت تأمین دو وجه مدیریت آب هستند. الان در وارد دورانی شدیم که مدیریت تقاضا نقش اصلی داره، یعنی شما با مدیریت تقاضا کاهش مصارف غیر معقول ارزش اقتصادی آب رو تعیین بکنید، آب رو تخصیص به محصولاتی با ارزش اقتصادی بالاتر بدید، صنایع بیرونم بیشتر استفاده کنن، ارزش افزوده بیشتری تو اشتغال بیشتری ایجاد بکنه، در سیستم های گلخانه محیط های بسته آب رو مصرف بکنید. اینا مهمترین سیاست ها استراتژی هست که در بخش مدیریت تقاضا انجام شد. در قسمت مدیریت تأمین به عرض کردم شیوه کلاسیک سازی و واقعا این روش های مهار آب دیگه به سقف خودش رسیده، دیگه ما جایی واقعا برای توسعه نداریم، بیشتر باید بریم به شکل استفاده از آب های نامتعارف، نمک زدایی آب دریا، استفاده از پساب ها یا مدیریت ابرها، اینا بیشتر در اون جنبه مدیریت تأمین قرار میگه. لذا اگر یک جنبندی خلاصه یک جمله‌ای داشته باشم بحثم اینه که در شرایط فعلی سازگاری با کم آبی با اعمال مدیریت تقاضا و اهمیت دادن به این اصل مسئله ما را مشکل ما را در این مرحله میتونه به سرانجام برسه. دوران فعلی از دوران تأمین آب ما گذر کردیم، الان در دوران مدیریت تو امان تأمین و عرض تقاضا هستیم، باید بریم به سمت مدیریت تقاضا، چیزی که کشور پیشرفته دنیا هم در این مسیر رفتن.
متشکرم. آقای دکتر شاهدی برای من الان این سال پیش میاد، فرض کنیم بنا به صحبت آقای دکتر فهمی تقاضا رو مدیریتش کنیم، خب یک خط مشی الان شما بفرمایید که نظرتون چی هست، ولی در کنارش اینم از آینده پیش بینی کنید آیا 80 میلیون جمعیت با چه شیوه‌ای از این مدیریت تقاضا میشه 80 میلیون جمعیت رو مدیریت کرد به لحاظ امنیت غذایی در این کشور؟ بفرمایید. خوشحال.
بله، ببینید، من فهم کنم که در صورتی که ما برنامه ریزی درست داشته باشیم برای اصلی ترین محدودیت ما که آب هست، میتونیم برای 80 میلیون، حالا نه 100 درصد، لااقل در حد بالایی نیازها رو از کشور خودمون تامین.
با همین وضعیت آب؟
با همین وضعیت آب. با این مدیریت نه، با همین شرایط اقلیمی که داریم.
یک لحظه عذرخواهی می‌کنم. یک لحظه. آیه دکتر فهمی، به هر حال نیاز غذایی کشور رو هم شما هم میدونید، آیه دکتر شاهدی هم میدونن. من این نقطه رو میخوام خودم به عنوان حالا یه شنونده شاید استفاده میکنم از مجری‌گریم و اینو میگم. به اصطلاح اون رد پای آب در تولید محصولات کشاورزی و نیازهای جامعه 80 میلیونی مشخصه. آیا شما هم مثل آقای دکتر شاهدی معتقدید با همین مقدار آب اگر تقاضا به یک صورتی اینجوری مدیریت بشه میشه برای تامین
امنیت؟ من فقط اگه این دو طرف معادله رو بگم دیگه خود شما شنندگان حتما نتیجه گیری خواهند کرد. همین الان که با هم صحبت میکنیم، ما 60 درصد تولید مواد به اصطلاح غذای کشور رو در داخل تأمین کنی. با چقدر مصرف آب؟ حدود 100 میلیارد مصرف. اگر بخوایم 100 درصد این تولیدات رو با این مدیریت داشته باشیم، به چیزی حدود 175 میلیارد متر مکعب آب نیاز داریم، در حالی که کل سر و ته آب تزیید پذیر ما 115 میلیارد بیشتر میلیارد متر مکعب بیشتر نیست. لذا من معتقدم که باید بپذیریم که ما نمیتونیم، این کشور نمیتونه امنیت غذایی را به معنای خودکفایی در همه محصولات غذا را در داخل ده. باید به تجارت آب مجازی توجه داشته باشیم، باید به کشت فراسرزمینی توجه داشته باشیم، و این هم محصولاتیه که واقعا در شرایطی که محصولات استراتژیک رو در کشور خود تکایی داشته باشیم، و اگر شرایط بحرانی پیش اومد بتونیم سویچ بکنیم به محصولات دیگه هم بتونیم کارو پیش
بکنیم. من سوال رو بخوام خلاصه شو شنونده های ما و یه بخشی این انتظار دارم از نظر شما اینو آگاه بشن. اگر ما به شیوهی که آقای دکتر شاهدی میگن گلخونه ایجاد بکنیم، نمیدونم روش های دانش بنیانتر، علمی تر و اینها رو در تولید محصولات کشاورزی به کار ببریم، ظرفیت آب و غذای ما با میزان جمعیت ما در این تعادل هست؟ در این
خیر خیر، شما در حال حاضر از این کشور سه برابر ایران دارید از ظرفیت زیست محیط ایران استفاده میشه.
و اگر چشم
شما بخواید کشاورزی باراندمان، همه اینا محاسبه شده و در مجمع تجهیز در یک جلسه کارشناسی اینا ارائه شده از طرف وزارت، که اگر ما راندمان به 65 برسیم، تولید غذا را به ازای هر متر مکعب 2.5 کیلو، آیا امکان تمام امنیت غذایی به معنی که همه محصولات در داخل تأمین بشه و کاملا خودکفا بشیم، این امکان پذیره؟ خیر، با این منابع و خاک امکان پذیر نیست برای این کشور. یعنی مسئولین ما باید پیام روشن و درست کارشناسی بهشون بدیم.
بسیار خوب.
ببین، منم اعتقاد دارم که خود کفای کامل اصلا صحیح نیست.
بله،
ما باید مزیت‌های کشور خودمون رو بشناسیم، در حد کافی محصولات استراتژیک تولید کنیم، ولی اینکه ما بخوایم 100% نیازهای جامعه را در کشور تولید کنیم، این بحث درستی نیست. ببینید، ما میتونیم در مناطق کم آب زعفران تولید کنیم، بفروشیم، جاش گندم بخریم، برنج بخریم. یعنی من نظرم این هست، منتها مدیریت آب در نقاط پر آب و استفاده بهینه از آب در همه نقاط باید مورد توجه قرار بگیره. یکی از نکاتی که الان من انتظار دارم که وزارت نیرو مورد توجه قرار بده، ما گاهی بارانهای بسیار زیاد داریم در مناطق کوهستانیمون، غرب، جنوب، شمال، و اینا سیل میشه و اینها میره اکثرا دریا. آیا میشه راههایی پیدا کرد که از همین آبهای شیرین زیادی که میاد و میره یه بخشایش استفاده بشه برای تزریق به آبخانها و تقویت آبهای زیرزمینی بعضی از نقاط؟ اینقدر تلاش میکنیم آب از جاهای مختلف منتقل میکنیم، آیا بررسی کردیم که راههایی پیدا کنیم که آب رو منتقل کنیم به نقاطی که میشه اینها نفوذ کنه؟ خب این یکی از موارد. خب این کار داره، برنامه ریزی میخواد، ولی باید به فکر بیفتیم. در یه نقاطی کم آبه. ببینید من اشاره کردم استرالیا الان از آب شور دریا شیرین میکنه و استفاده میکنه، گوجه فرنگی تولید در گلخانه. چرا ما نمیتونیم؟ اقتصادی هم هست، ما هم اگه استفاده کنیم، مرز زیاد داریم، خورشید فراوان داریم، زمین زیاد داریم، چرا نمیتونیم تولید کنیم؟ چرا ما نمیتونیم حتی در مناطق خشک گیاهان دارویی، زعفران، محصولاتی مشابه تولید کنیم و با قیمت خوب بفروشیم؟ چرا ما حالا برنامه ریزی نکردیم که درختانی که کم، مثلا انار نسبتاً آب کمتری میخواد، ولی میشه در یه نقاطی با آبیاری به اصطلاح قطره‌ای و کاشتی مناسب انار تولید کرد با مقدار آب کم؟ و این نکته هم من اشاره کنم اینجا الان یادم اومد. ببینید گاهی افراد فکر میکنن که چون حالا آب به اصطلاح ارزش بالایی داره و در کشاورزی ما تولید مثلا اقتصادی نیست، یه بحث اینطوری میکنن، بیایم آبا رو بفروشیم به کشورهای دیگه محصول بخریم، یا اینکه همه رو بدیم به صنعتشون با صرف است. نه، من اعتقاد دارم که در کشورمون باید تولید کنیم در همه نقاطش، حتی در خوشترین مناطق کشور باید درخت داشته باشیم، باید سبزه داشته باشیم. انسان همه این امکانات و همه این تلاش ها رو میکنه، امکانات رو میخواد و تلاش ها رو میخواد در خوب زیستن. و یادمون میشه که باشه که خوب زیستن یعنی در یک طبیعت زیبا زیستن.
بله.
یعنی اگه ما شهری درست کردیم، همه ساختمان و همه نمیدونم کارخانه و همه دود و همه ماشین و اینها، و اصلا درختی، سبزه‌ای، پرنده‌ای، پروانه‌ای نباشه، زندگی لذت نداره. یعنی ما باید در همه نقاط فضای سبز داشته باشیم، درخت داشته باشیم. من نمیگم حتی در یزد و اینا همش گلخانه، نه، بیاییم درختانی داشته باشیم که آب کم مصرف میکنند، که فضای سبز زیبایی هم داشته باشیم.
بله.
یعنی گاهی اشتباه میشه که کشاورزی فقط تولید غذا و امنیت غذایی است. نه، کشاورزی تولید اکسیژن میکنه، تولید منظر میکنه، تلطیف هوا میکنه، محیط زیست رو مناسب میکنه، روحیه میبخشه، توزیع جمعیت در مناطق مختلف روستا و غیره ایجاد میکنه، همه جای کشور رو زنده نگه میداره و خیلی از امتیازات و اینها داره که همه رو باید ببینیم. و وقتی کشاورزی تولید میکنه، مسائل بعد از تولیدش، فراوری و تبدیلش باز در اثر کشاورزی است و نیازهاش از نظر ماشین و امکاناتی که مصرف میکنه باز ایجاد اشتغال میکنه. همه اینها رو اگه ببینیم، ما میگیم که باید حتی در نقاط خشک کشور تولید کشاورزی داشته باشیم، منتها علمی، محصول مناسب، استفاده صحیح از آب با راندمان بالا. چرا هلند میتونه با سرزمینی کمتر از شمال ایران دومین تولید کننده محصول کشاورزی باشه و صادر کنه، و ما با داشتن منطقه شمال و قسمت‌های غرب و قسمت‌های پرآب کشورمون و حتی قسمت‌های خشک و داشتن مرزهای آبی و آفتاب و غیره نتونیم نیاز کشورمون رو تامین کنیم؟ من فکر کنم میتونیم با علم و استفاده صحیح.
ببینیم آقای مهندس رئیسی چه نظری دارن در این خصوص. بفرمایید آقای مهندس رئیسی.
من واقعیت داستانی که من پیرو صحبت در دور اول هم خواستم عرض بکنم، یه تفاوتی قائل بشیم بین امنیت غذایی و خودکفایی غذایی. نکنیم ما وقتی از امنیت غذایی صحبت بکنیم، صحبت تامین یه مقدار مشخص کالری برای هر فرد توی کشور، این کالری میتونه از سبدهای غذایی مختلف در بیاد.
بله.
سبد غذایی که توش پروتئین حیوانی زیادتره نسبت به اونی که کمتره، ما در واقع پروتئین رو میتونیم از منابع گیاهی هم تامین بکنیم. درست. این خودش معنیش،
یه پرانتز بگم، مثلا گوشت قرمز الان گفته که سرطان زاست، گوشت قرمز خودش سرطان زاست، غیر از سس کارباس و چقدر آب مصرف میکنه و میشه که گوشت قرمز مصرف نکرد و فرض کنید لوبیا و حالا مسئولات پروتئینی دیگه مصرف.
یعنی عرض من همینه، اگه امنیت غذایی رو بزنیم میزان کالری، این میزان کالری میتونه از مواد مختلف به دست بیاد و شما اگر شیفت
فقط پروتئین هم مطرح
عرض میکنم باید. عرض میکنم توش ترکیبی از کربوهیدرات، لیپید و در واقع پروتئین. میخوام عرض بکنم که تحقیقات نشون داده که اگر هدفتون امنیت